أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحسن المصطفى محمد. سپاسگزاریم از قاری محترم و سرور معظم جناب آقای ودیعی که از آقای مرده کردن و تلاوت زیباشو رفتار عرض کنه خدمت حضار گرامی عطای محترم حیات علمی و مدیران محترم پژوهشگاه و دانشگاه. تبریک عرض میکنیم ایام خجسته دهه فجر و یاد شهدای انقلاب اسلامی و امام شهدا را در این ایام خجسته زنده می‌داریم و آرزوی افتان و رحمت الهی را برای ارواح پاکشان را سپرده داریم. واژه انقلاب مقابل ریولوشن در انگلیسی و ثوره در عربی نه مفهوم قدسی بلکه مفهوم انسانی و نه مفهوم پیشینی بلکه مفهوم پسینی و متأثر از شرایط و تحولاتی که در عصر مدرن در جامعه انسانی با خوبه وسته بر زبانه ها جمعی شده. اگر آغازگاه و نقطه عطف تحولات انقلابی را در جامعه مدرن انقلاب فرانسه بدونیم که در واپس این ساله های قرن 18 خوبیم است، سه انقلاب آمریکا و چین و خصوص انقلاب اکتبر 1917 روسیه روز انقلاب های اساسی بودن که در تحولات و تغییرات جامعه جهانی نقشه مؤثری را ایفا کردن. انقلاب اسلامی ایران هم در طول این انقلاب ها و متأثر از تحولاتی که در جامعه جهانی شکل گرفت رقوع پیوست و بخشی از شعارهای انقلاب اسلامی هم در بزان همون انقلاب ها شکل گرفت و در زبان ها جاری شد. اما قید اسلامی در انقلاب اسلامی منشه تحول در این انقلاب و تغییر محتوایی و ماهوی در این انقلاب هست که نشان از ایدئولوژی خاص این انقلاب دارد و در شکل گیری مفاهیم و مبانی و اهداف آرمانهای آن در آغازه های دینی و اسلامی ترکیب برزیده است. اما آنچه که انقلاب ها را مهم کرده و برای جامعه انسانی اهمیت بیشتری دارن تأثیر و تأثیراتی هست که یا میپذیرن یا بر جامعه انسانی اثر میگذارن. همه انقلابها در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حتی دینی واجد آثار و کارکردهای متعددی هستند. یکی از کارکرده های مهم انقلاب اسلامی که مورد توجه اندیشمندان از گذشته تا الان بوده است تأثیر انقلاب اسلامی بر آماده سازی زمینه های ظهور و حرکت به سمت جامعه مهدوی بوده است که دیدگاه بخش زیادی از صاحب نظران رو خودش جلب کرده است. آنچه که فلسفه وجودی این جلسه هست استفاده از دانش حضرت حضرت اسلام و مثل موضوعی نجاد در واقع بهرمند ساختن ما از دانش خیش در زمینه رابطه بین محدودیت و انقلاب اسلامی و کارکرده های انقلاب اسلامی در شکل‌دهی و آماده سازی جامعه مهدوی انشاءالله بتونیم از دانش ایشون استفاده بکنیم و طبعا انتظاری که از ناقل محترم جناب حضرت اسلام و مسلم دکتر بهروزبک وجود داره این است که نقد و نقاش عالمانه و تدبیر لازم را در جهت داوری درباره این تلاش علمی ایشان انشاءالله اعمال ببرم و انشاءالله جلسه را به فیض کامل برسونم. ضمن سپاس از همه عزیزان دعوت میکنیم از حضار احمدنژاد که استفاده بودن با ذکر صلوات و محمد باد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بابی نستعین انه خیر و ناصر اللهم حفظ بنی و فرج بشر اقوام عنوانی که این توصیه تدریجی بودید میدارد را برد مدرگیت در تحقوب جنبان اسلامی خیلی بسید کنید نمیخوان داشته باشم که کنید 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 از سیحت و بسید را برد و بستن منید خیلی از آنها خیلی مختصر بگم را برد در تناقه
You are currently the only person in this conference.
این عزیزان ما طبق این عنوانی که داریم یه برای قضیه بحث مهدویت یه برای قضیه بحث انقلاب اسلامی این نبی هم ببینیم که با خورد مهدویت در یادسازی و تحقق انقلاب اسلامی چه رابطش با رابطه نبی از من ابتدا دو ادعا را مطرح می کنم در پس طرح این ادعا مطالب خود را خدمت رئیس گرامی ارائه می‌دهم. ادعای اول اینه که اندیشه مهدویت عقبه تئوریک نظام مقدس جمهوری اسلامیه. ادعای دوم من اینه که اندیشه مهدویت پارادایم و روح حاکم نظام مقدس جمهوری اسلامی. این دو ادعا را من دوستان الله خدا من توفیق عنایت بفرمایند میخوام به تفصیل خدمت عزیزان این بحث را مطرح کنم. ببین عزیزان، هر انقلابی، هر نهضتی دو در واقع عامل بگیم دو پیشران هر چیزی میشه در انقلاب آن مطلقت باید داشته باشه. هر انقلاب و هر نهضتی با هر در واقع نگرش و آیین باید این دو در واقع موضوع رو هم با خودش داشته باشه و به اثبات و توجیه در واقع انقلاب همون نهضت منجر میشه. اولین چیزی که در بحث انقلاب مطرح میشه اینه که آیا انقلاب نهضت یا هر انقلاب و هر نهضت مشروعیتش چیه؟ دوم مرغوبیتش چطور هست؟ انقلاب اسلامی ایران هم دستان همه انقلاب ها این دو مؤلفه را باید برش باید داشته باشیم و پیرامونش بحث و این تا این ادعای اندیشه یه مدرمیت قبله تئوری که نظام مقدس اسلامی هست اثبات بر اساس این دو مؤلفه ما میاییم بس را دنبال میکنیم میبینیم در اینجا رابطه انقلاب اسلامی با اندیشه مهدویت. اندیشه مهدویت هم اندیشه مهدویت برای نظام مقدس جمهوری اسلامی هم مشروعیت ساز است و هم مقبولیت ساز، هر دو. یعنی اندیشه مهدویت به یک نوعی بستر و خواستگاه و عقبه تئوریک نظام مقدس جمهوری اسلامی هم مشروعیت نظام را تأمین می‌کند، هم مقبولیت و استمرار نظام را تضمین می‌کند. ما در بحث مشروعیت نظام مقدس اسلامی این بحث را مطرح می‌کنیم که بحث در واقع حاکم و سرپرست نظام مقدس جمهوری اسلامی که در واقع ولی فقیه است. ولی فقیه سرپرست نظام جمهوری اسلامی است. ولی فقیه بر اساس نظریه ولایت فقیه، یعنی ولی فقیه سرپرستیش رو بر اساس این تئوری و نظریه ولایت فقیه که بحث مفصل یعنی میخوام وارد بشم در واقع به یک نبی ولی فقیه را سرپرست جامعه منتظران در عصر غیبت میدانه و توجیه و تعریفش میکنه. پس ابتدا ما نظری در بحث حکومت اسلامی در عصر غیبت، انقلاب اسلامی در عصر غیبت، ما یه بحث در واقع نظریه ولایت فقیه داریم. از نظریه ولایت فقیه در واقع سرپرستی ولی فقیه تعریف میشه و تعریف میشه. ولی فقیه بر اساس نظریه نیابت عام، ما دو نوع نیابت داریم از شما مستظر هستن، نیابت عام داریم، نیابت خاص داریم. در اصل نیابت خاص که مشخص چهار نائب بودن، عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان، خیلی خونه تو علی ابن سلمان چهار نایب خاص امام زمان علیه السلام بودن و آخرین نایب خاص امام زمان علی ابن سلمان. بعد از اون دیگه ما نیابت خاص نداریم، بیشتر در واقع همه مباحث ما پیرامون نیابت عام دنبال میشه و هست میشه. ولی یه فقیه که توجیه در واقع توجیهگر سرپرستی ولی نظریه ولایت فقیه که توجیهگر سرپرستی ولی فقیه در عصر نیابته، این نظریه بر اساس نیابت عام میشه. سلسله مراتب میخوایم برسیم به مشروعیت این نظام مقدس جمهوری اسلامی. نظریه ولی فقیه توجیهگر سرپرستی ولی فقیه، این نظریه ولی فقیه از دل نظریه نیابت عامه بیرون اومده. نظریه نیابت عامه از اندیشه مهدویت توجیه میپذیرد، در واقع مشروعیت میگیرد. پس بنابراین ما به صورت سلسله مراتبی ولی فقیه را رسوندیم به اندیشه مهدویت، یعنی سرپرستی ولی فقیه بر اساس نیابت عام به عنوان نایبان عام امام زمان در عصر خیبر به امر امام زمان، به امر دین، به امر اسلام سرپرستی جامعه را عهده دارد. مشروعیت سرپرستی و حاکمیت ولی فقیه با این سلسله مراتبی به اندیشه مهدویت میرسد و اندیشه مهدویت از دل اسلام برمیگیرد. یعنی مشروعیت سرپرستی ولی فقیه برمیگردد به اسلام. مهدویت با واسطه مهدویت میرسد به اسلام. پس بنابراین ما وقتی دیدیم که ادعای اول ما این بود که اندیشه مهدویت عقبه تئوریک انقلاب اسلامی، چطور دوری شد؟ با همین سلسله مراتبی بود. پس اندیشه مهدویت خواستگاه انقلاب اسلامی است. اندیشه مهدویت مشروعیت ساز انقلاب اسلامی است. اندیشه مهدویت به یک نحوی توجیهگر حاکمیت ولی فقیه در عصر غیبت به عنوان نایب در واقع مشروعیت. اما مقبولیت چطور اندیشه مهدویت مقبولیت نظام مقدس اسلامی را توجیه می‌کند؟ چطور اندیشه مهدویت مقبولیت ساز نظام مقدس اسلامی است، انقلاب اسلامی؟ ببینید عزیزان، مقبولیت یعنی اقبال عمومی مردم. یعنی ما اصل مشروعیت داریم که یعنی مجوز، ما شعر مجوز این ولی فقیه مجوز داره از آقای امام زمان به عنوان نایب. حالا در مقام اجرا چی؟ در مقام اجرا اگر مقبولیت نباشد، امام علی علیه السلام هم که در واقع خلیفه بلا حسن پیامبر گرامی اسلام 25 سال خانه نشین میشه. چرا؟ آیا مشروعیت نداشت؟ نه. به فرمایش استاد جوادی که بعدش شما فرمودن که در بنی صلیفه مشروعیت امام علی، یعنی مشروعیت ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام در بنی صلیفه نه ثبت شد نه ایجاد شد. که در واقع ولایتی است که به یک نوعی حالت انتصابی داره، فرمان خدا در واقعی میشه. اما اون چیزی که در اینجا ثبت شد مقام اجرا و مقبولیت بود. اگر مقبولیت مردمی نباشه امام علی 25 سال خانه نشین در نظام مقدس جمهوری اسلامی مشروعیتش رو از اندیشه مهدویت و به واسطه از اسلام میگیرد، اما مقبولیتش رو باعث اقبال عمومی مردم باشد. یعنی مردم در مقام عمل و اجرا تلقی به قبول کنند، سرپرستی ولی فقیه. اگر مردم در عقیده قبول نکنند، مشروعیت سرپرستی ولی فقیه از بین نمی رود، مشروعیتش باقی است، اما مأموریت در مقام اجرا بایستی به منصه ظهور برسد، محتل می شود. مورد اجرایی و عملیاتی حالا چطور اندیشه مهدویت مقبولیت ساز در واقع سرپرستی ولی فقیه در عرصه نیبت، یعنی مقبولیت را هم اندیشه مهدویت درست می کند، چطور مشروعیت را که خدمت از عیز گرامی عرض کردم، حالا مقبولیت را چطور درست می کند؟ به این صورت ببینید عزیزان، عصر غیبت شهروندان، یعنی مردمان عصر غیبت در واقع به وصف منتظران اتصاف پیدا کردن، یعنی منتظران در عصر غیبت و مردم در عصر غیبت در واقع با وصف منتظر بودن شهره هستن. منتظر از انتظار نشأت میگیره. چرا میگه منتظر؟ اینا این مردم عصر غیبت منتظرن چون که به وصف انتظار مزین هستن. انتظار یکی از آموزه های مهم اندیشه مهدویت است. وقتی ما میگیم مقبولیت مردم در عصر غیبت نسبت به سرپرستی ولی فقیه، یعنی مقبولیت منتظران و جامعه، یعنی در عصر غیبت باعث منتظران اقبال نشوند در سرپرستی ولی فقیه. کسانی که به واسطه انتظار مزین هستن بایستی اقبال نشون بدن به حاکمیت ولی فقیه. یعنی مقبولیت حاکمیت ولی فقیه در عصر غیبت هم نشأت گرفته از اندیشه مهدویت. اندیشه مهدویت آموزه به نام انتظار دارد. انتظار در واقع به یک نوی منتظر درست می کند. منتظر هم شهروندان این نظام هستند. منتظر وقتی که اقبال عمومی شکل گرفت، یعنی اقبال منتظران، منتظرانی که از اندیشه مهدویت برمی خیزد. پس هم مشروعیت این حاکمیت را اندیشه مهدویت درست می کند، هم مقبولیت این در واقع حاکمیت را خودم از اندیشه مهدویت می کند. اینه که ما میگیم در واقع اندیشه مهدویت هم مشروعیت نظام را تضمین می کند، هم مقبولیت نظام را تضمین می کند. حالا دومین ادعا را می خواهیم اینجا، اولین ادعا که همون اندیشه مهدویت عقبه تئوریک انقلاب اسلامی است، با این مشروعیت و مقبولیت که هر دو از اندیشه مهدویت برمی‌آید در واقع توجیه شد. اما چه ادعایی داریم در این که بگیم چی؟ اندیشه مهدویت پارادایم و حاکم روح انقلاب اسلامی است. این ادعای دوم من بود. ببینید عزیزان، ما از این ور میگیم اندیشه مهدویت مشروعیت سازه برای توجیه حاکمیت ولی فقیه. از طرف دیگه میگیم که اندیشه مهدویت مقبولیت سازه برای توجیه حاکمیت ولی فقیه. از این ور میگیم قوانینی که در جامعه شکل میگیرد بر اساس در واقع داده های اندیشه مهدویت به عنوان شهروندان در واقع حکومت اسلامی در عصر غیبت که نمونه کوچکی از اون جامعه منتظر است، یعنی جامعه منتظر از لحاظ ساختار، از لحاظ قوانین، از لحاظ برنامه ها نمیخوام بگیم 100%، اما دورنمایی از اون است. و همچنین مهمترین چیز و بحث هدف و غایت انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی حرکتش را بر اساس چه هدفی تنظیم کرده است؟ بر اساس رسیدن به جامعه منتظر. همون فرمایش حضرت آقا در بیانیه که برنامه ها تنظیم میشه برای طلوع خورشید هدایت. چله اول، چله دوم، گام به گام برای رسیدن به اون آیت الوسطا و اون نهایت و اون هدفی که این جامعه منتظران، این انقلاب اسلامی باید برد به طرف میشه. اون هدف چیه؟ جامعه منتظر. یعنی چی؟ یعنی همچنان بازم مخلبیه. حالا این ادعای دوم اینطور میخوایم بگیم. وقتی یک نظامی مشروعیتش از اندیشه مهدویت باشد، وقتی یک نظامی مقبولیتش از طریق اندیشه مهدویت باشد، وقتی که یک نظامی هدفش مهدویت باشد، وقتی که یک نظامی برنامه ها و دورنماش اندیشه مهدویت باشد، پس بنابراین این نظام، اندیشه مهدویت برای این نظام به منزله پارادایم و روح حاکم این نظام این ادعای دوم. در واقع اولین ادعا با اون مشروعیت و مقبولیت درست شد که اندیشه مهدویت عقبه تئوریک نظام مقدس جمهوری اسلامیه. در واقع با این نگاه فراگیری که تمام برنامه ها و اهداف و خواستا و در واقع بسترگاه های این نظام شد اندیشه مهدویت، پس ادعای دوم شکل میگیرد که اندیشه مهدویت پارادایم و روح حاکم نظام مقدس جمهوری اسلامی. این دو ادعا. پس بنابراین رابطه اندیشه مهدویت و با نظام مقدس جمهوری اسلامی یک رابطه این علت و محلومه، این رابطه خواستگاه و در واقع دیگه نمی بستره برای چهگیری نظام مقدس جمهوری اسلامی تلقی میشه. این ادعایی بود که خدمت عزیزه گرامی عرض کردم. دیگه خیلی تصدیه وقتی عزیزان نخواهم کرد. انشاءالله که ما از عزیزه گرامی بیشتر بشنویم و بیشتر مورد احترام و محبت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اگه بعدا تشکر کنید بسیار زیبا سپاسگزاریم از حضورانی در نجات که در وقت مناسب دیدگاه شما بیان کردن و حضورهای الهی نجات از خود تکرار هم کردن شاید نیاز به توضیح بنده نباشه، ولی تأکیدشون در این است که در وقت دو تا فرضیه دارم که اندیشه مهدویت هم عقبه تئوریک انقلاب اسلامی است و هم پارادایم در روح حاکم بر انقلاب اسلامی هست. استدلالشون در عقبه تئوریک به این صورت بوده که اندیشه مهدویت هم مشروعیت ساز هست برای انقلاب اسلامی و هم مقبولیت ساز. و بر اساس همین دو تا آوازه وقتی که اندیشه مهدویت حاکم بشه در یک نظام به طوری که اهداف و آرمانهایش رو هم تحت تأثیر قرار بده، روح حاکم در این نظام و این انقلاب متأثر از اندیشه مهدویت خواهد. بسیار سپاسگزاریم حاضرهای یه روز اینکه ضمن تحفظ برنامه و تقریبی که خود از اتاقی مدن نظرتون هست انتظار داریم که اصل این دیدگاه را یک باشه کافی و ماکابی بفرمایید و داوری در خصوص اندیشه و فرضیه های حاضرهای نرمشاد تحت استراب استفاده از جلسه اعلان احتمال میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى بحق سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على سيدنا محمد با نعمت ایام الله تحیه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی رو شاکریم و به فرمایش قرآن کریم اون رو به زبان بیاوریم تا شکر عملی هم شکر صدا بکنیم انشاءالله. بعد از 1000 و چندی سال از شهریور از اردیبهشت سال 320 هجری شمسی که میشه همون 15 شعبان 329 هجری قمری که غیبت کبرا آغاز میشه تا 1357 که نزدیک 1037 سال ما میسره که دوران غیبت بدون حکومت نایب امام معصوم اداره شده. 1037 سال دیگه تو 320 میشه هجری شمسی غیبت کبرا، 329 هجری قمری و خب قرار 1037 سال تقریبا میشه که 330 سال 320 هجری شمسی غیبت کبرا اتفاق میفته. کل تاریخ انصافا زمینه نبوده، هرچند ما این مدت رو مقایسه کنیم با تحقق حکومت نایب در قالب اسلامی خیلی عدد بزرگی است. خب هرچند مشابهت هم داره، دوران حکومت معصوم علیهم السلام در قالب سه تا معصوم پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، امیر المؤمنین و علی علیه السلام، امیر علی علیه السلام و امام حسن مجتبی جمعاً 15 سال و 3 ماه بیشتر نبوده. از 260 سال، از 260 سال صدر اسلام که دوران معصومی از شامل پیامبر گرامی اسلام تا عصر مرور امام عسکری علیه السلام است، ما 15 سال خوده این از 260 سال حکومت معصوم داشتیم. حالا حکومت نایب هم خب در کله تاریخ یاد محقق بشه. حالا امیدواریم که هر چه زودتر متصل به انقلاب جهانی مهدی سلام الله علیه بشود. اما برحال باید که 1037 سال ما بدون این بودیم. خب از اون ابتدا که دوران تقیه خوفیه بوده، شیعه اصلا نمیتونسته ابراز وجود بکنه تا گشایشی در آل بویه سفر صفویه و بعدها در قاجار. حالا پهلوی هم یه نیم قرنی در ایران حکومت کردند، اما برها تلیعه خورشید عظمای ولایت اون امام معصوم از طریق نایبش در انقلاب اسلامی بسیار ارزشمنده. بزا ما هر چقدر راجع به این گفتگو بکنیم جا داره و از این دوستان تجربه مکتبه دوائی تجربه و بزیگه استاد گرامی جناب آقای دکتر الهی نجات که زحمت میشه این بحثی ارائه کردن، من شخصا تقدیر تشکر میکنم که یک شکر عملی برای نعمت انقلاب اسلامی است. خب برای ارزشمندی رو فرمودن، دو تا ادعای ایشون انصافا قابل قبول و قابل تفاهم هست کلیتش و امیدواریم که بتونیم بهتر بگیریم. اما من به جهت تکمیل بحث چند تا نکته هم پیشنهاد میدم. اولش این است که خب انقلاب اسلامی ایران یه مقدار ایرانیتش خب باید لحاظ بشه. معمولا رهبر انقلاب اسلامی رو چنین می‌بینیم که انقلاب اسلامی بزرگتر از ایرانه، یعنی که فقط در ایران بلکه در جهان اسلامه. حالا خوب بود که در همین بنری هم که پشت سر ما هست، خب ایران معلوم باشه که بالاخره ما این ایرانیت، عروبت، امثال اینها چه نقشی داره؟ خب ایران نبود، رفتیم عراق رو برام می‌کردیم. فرقی نداشت که به لحاظ نظری. همچنین تحقق
ایران هست؟
ایران نیست؟
اصلا اسلامی ایران
اونجا هست، ایران هست، من اینجا از اونجا میگیرم.
خب خب
بله بله
ایران جواد
بله آقا ایران رو آورده میخواد ببینید خیلی ایران دوستی مبارک انشالله که باید به جای خوب خط بشه دیگه به کروش و اینا خط میشه. خب چرا از کهولت باشه؟
کهولت
باشه
در این فضل
بلا کهولت رو خوب جا نیستانه برده انسانه که کهولت داره دوربین میشه برده مگه ندیده که این سیرزن ها نقطه هایی ببرن عقب سونه رو که از دور بگیر ایران داره میگه نرون داره در
بلا سنم ایران
نه خوبتر که انقلاب اسلامی مال ایران نیست. شما ایران نوشتید؟ نباید بنویسید. با مهدوی هست. لای آقای ایران نیست. خب، یه علانه هست هستن هست بخول از رسول ایخای علیه السلام رو بشه بهشون بشه دیگه. هم المومنین. بله، ما با اون کار نداریم. با این آقا که اینو نوشته کار داریم. این صاحب کرسی شده. نکته دوم راجع به تحقق است. خب تحقق رو فرمایش مقام معظم رهبری دارد که انقلاب رو ما چگونه نگاه کنیم؟ آیا انقلاب یک پدیده مقطعی زمانمنده که اتفاق میفته و تموم میشه؟ و به ویژه میگفت که کاش همه انقلاب رو صادر نمیکردیم که برای داخل کشور هم نگه میداشتیم. آیا همون مراده یا انقلاب به فرمایش مقام معظم رهبری یک پدیده مداوم و دائمیه؟ یک روز دو روزه نیست که بلازا تفسیری که ایشون از انقلاب اسلامی دارن بسیار ارزشمنده. حالا خدمت جناب استاد پیشنهاد دارم که در بحث خودشون وقتی از تحقق انقلاب اسلامی دارن یاد میکنن یک واقعه سال 57 که مرادمون نیست. بله؟ هر روز انقلابی بودن، انقلابی ماندن، گرفته مهمیه. اگر تحقق رو به این معنا توسعه بدهیم، اتفاقا بحث خوشایش های خوبی پیدا میکنه و امیدواریم که این لحاظ ایشون هم هست. البته من فکر میکنم ادعای دوم ایشون با این نگاه سازگاره. وقتی پارادایم بشه، روح بشه، دیگه انقلابی پدیده زمانمند و مقطعی نیست، گسترش زمانی پیدا میکنه. خب یکی از چیزایی که نظر داره که در بین محققان انقلاب اسلامی مقبول اصلا و در فلسفه سیاسی ما هم مرحوم فارابی در رساله المله خب میگه که اگر رئیس اول نباشد چه کنید؟ رئیس مماثل نباشد چه کنید؟ اما توضیح نمیده که چرا موجه هست که رئیس اول نباشه. ببینید این بحث جناب استاد نیازمند یک پایه و مبنای نظری است که ما نظریه سیاسی غیبت رو حل بکنیم، بگیم که چرا امام معصوم نیست که ما به نایب به ولایت فقیه و انقلاب اسلامی پسنده کنیم. هرچند مستقیما به این بحث مرتبط نیست، من قبول دارم، ولی این زیر ساخته. یعنی اگر ما در بحث‌های انقلاب اسلامی این بحث رو برای خودمون جامعه علمیمون حل بکنیم، اصلا چرا غیبت اتفاق افتاده که ما نیازمند یا اکتفا و بسنده بکنیم به از تو خدمتتون نایب امام، نه به خود امام؟ چرا امام نیست؟ یعنی غفلت ما فقط نیست. مثلا مرحوم فارابی ایشون من شخصا مثلا انتظار داشتم که در رساله الملت بگی آقا چرا موجهه که رئیس اول نباشه که کار به رئیس مماثل بکشه، بعد رئیس مماثل نباشه به رئیس به رؤسای سنت برسه. ایشون در رساله ملت یه بحثی داره انجام. یکی از چیزهایی که به نظرم میرسه که در همسو با جناب استاد میشه مطرح کرد، ببینیم ما نظریه سیاسی غیبت رو در واقع مطرح کنیم. غیبت به نوعی بخشی از تکامل شیعه است، تا شیعه هم نه، بخشی از تکامل بشره. الیوم اکملت لکم دینکم و اکملت علیکم نعمتی. خب این کمال ابلاغی دین بوده، بله، اما کمال تحققی دین رو قرآن کریم به نام اظهار دین یاد میکنه. آیه 32 سوره توبه و دو جای دیگر هم سوره فتح و یه سوره دیگر هم این آمده، این آیه اظهار، سه آیه که لیظهره علی الدین کله، عبارت است از همون تحقق دین کامل. ما این برزخ دوتا قرار داریم که دوران پس از پیامبر، دوران خاتمیتی که نبی نیست، امام جانشین هست، و دورانی که امام هم نیست. خب طبعا سیری رو تکاملی رو در پیش داره و من به نظرم همین مقبولیتی که جناب استاد داشتن فرمایش فرمودن، البته اونجا یه نکته من پیشنهاد دارم که فرمایشون این بود که محتویت هم مشروعیت بخش هم مقبولیت بخش، من به نظرم این نمودار دقیق‌تر باید بیان بشه. مقبولیت از اندیشه محتویت بر نمیخیزه، مقبولیت از میزان رشد و بلوغ مردم نشأت میگیره، بله؟ مردم تا به این بلوغ و آمادگی نرسند، نه به امام معصوم تمکین میکنن، همین داستان خانه نشینی امام رو کشون اشاره فرمودن، و نه به نایب امام. دیدیم که امام هم از 260 سال، امام به معنای عامش که شامل قیامت گرام اسلام هم بشه، از 260 سال 15 سالشو 15 سال 3 ماهشو خب مقبولیت داشت، ولی بقیهشو مقبولیت نداشت. معلوم میشه که شعور سیاسی مردم به شرایط زمینه این فراهم نشده بود. خب بس یعنی که خودش علت عدم در واقع ولایت امام دیگره، خودش نمیتونه در واقع معلول محتویت بشه. ببینید نبود امام، نبود آمادگی مردم، خب حالا از جمله عواملی است که به غیبت امام، حالا با تفسیرهایی که وجود داره، من علت غیبت رو به خاطر گناه مردم حالا نمیدانم، چون اون رو همطور که جناب استاد طبسی هم در جمعیدیشون فرمودن، بیشتر حکمت ها هستن تا دلیل اصلی یا همون فلسفه. اما به هر حال بلوغی ایجاد میشه تا اینکه بیان حکومت نایب رو بپذیرن، این خیلی مهمه، و این بلوغ شدت پیدا میکنه، خب زمینه فراهم میشه برای مقبولیت جهانی. ولذا مقبولیت علت معلول محتویت نیست، بلکه خودش چیه؟ معد و علت یا زمینه محتویت، هم برای نایب امام زمان، نایب محتویت، و برای خود محتویت. ولذا این مسئله باید اصلاح بشه. خب یه مسئله دیگری که من بخواستم هم بکنم و از خدمت دوستان عزیزمون بهره بگیرم، ببینید ما راهبردها رو پیشون فرمودن که در حال مشروعیت بخشه، اما راهبرد به معنای راهبرد یعنی چی؟ یک، در واقع چگونگی حیه یا اون نگاه کلانی به چگونگی وصول به هدف، یعنی میگیم ما راهبرد، بله، همونطور که لامو جناب استاد ملکی هست در سال قبل فرموش فرمودن. ببین الان بحث نظریه ادعای اول آیا سنت راه برده و یک مبنای نظریه، یا مثلا ادعای دوم که روح انقلاب اسلامی آیا سنت راه برده ای؟ من فکر میکنم که ما 4 تا راه برد برای حکومت نایب در اصل غیبت میتونیم پیشنهاد بدیم. راهبرد اول تصدیگری نایب برای تنظیم و تدبیر امور جامعه به نیابت از امام معصوم. اصلا بحث نیابت عامه همینه دیاره، راهبرد این یعنی این است که ما که میخواییم به هدفی برسیم در جامعه منتظر، خب این به رهبری چه کسی باید اتفاق بیفته؟ راهبرد این است که با رهبری نایب عام اتفاق بیفته در قالب تصدیگری. حالا تصدیگری ناقص که مقیده بود یا تصدیگری کامل که یه حضرت امام این رو محکم فرمودن، این خیلی مهمه. نکته دوم در راهبرد دوم عبارت هست از این که نایب امام راهبردش این است که به خودش اصلا نمیتونه دعوت بکنه، اصالی نیست. نیابت معنیشان اینه نایب همیشه باید احیای امر امام بکنه به فرمایش امام رضا علیه السلام رحم الله و عبدن یا رجلن احیا امرنا. احیا امرنا یعنی الان ولی فقیه ما نمیتونه اصالی به خودش دعوت بکنه، باید بگه من چه کسی هستم؟ من نایب امام هستم. خود امام معصوم هم نمیتونه به خودش دعوت بکنه. چرا؟ چون امام معصوم داره به پیامبر باید دعوت کنه، به اون پیام جاودانه که دین کامل هست باید دعوت بکنه. بلذا راهبرد دوم احیای نام امامه. بله احیای نام امام مسئولیتی است که حکومت نایب در قالب انقلاب باید این کار انجام بده. راهبرد سومی که به نوعی در انقلاب اسلامی وجود دارد ولی متاسفانه خوب باز نشده، عبارت است از این که راهبرد زمین سازی عام. البته زمین سازی به معنای این نیست که کاری بکنیم فردا امام بیاد یا ادعا بکنیم که من با برگزاری نشست سبب شدم که یه روز امام زودتر بیاد. دیگه در مقام اثبات نمیشه دلیل بود، چون ادله در اختیار ما نیست. هرچند در مقام ثبوت هم فرض کنیم که اثری وجود داشته باشه، ممکن نمیتونیم مؤند الله، ولی در مقام اثبات ما نمیتونیم بگیم که من زمین سازی کردم. اما زمین سازی به معنای عام، به معنای اینی که ما بریم دنیا رو با تبلیغمون. مقام معظم رهبری تعبیر جالبی در یک از این ایام نیمه شعبان فرمودن، ببینیم اون ایامی که کرونا تازه شروع شده بود خاطر دوستان باشه، فرمودن در جای دیگر فرموده بودن انتظار یعنی آمادگی برای حکومت جهانی، آمادگی و ایجاد آمادگی. ببین ایجاد آمادگی غیر از این است که بیمحمل زور اتفاق میفتاد چون نمیشون رو، ولی ایجاد آمادگی پچه ها تلاش بکنید در عرصه جامعه منتظر و جامعه جهانی، ببینید در عرصه جامعه جهانی. چهارمین راهبردی که من به نظرم با اون روح محتویت در انقلاب اسلامی هم هست و متاسفانه مقبوله، بسیار هم مقبوله، وجوه الگوگیری از آلمان شهر مهدوی برای جامعه عصر غیبت. ما الان در نظام ملت فقیه الانی که در ایران داریم، حالا در جای دیگه که خوب محقق نشد، یه ولایت فقیه نصف نیمه در عراق داریم و بقیه جهان هم که دیگه این اصلا مطرح نیست. خب این نظام ولایت فقیه باید بتونه الگوی خودش رو، منتظر خودش رو کمزوری که اتحاد داره جامعه موجود قرار بده. وجوه الگوی یعنی راهبرد این است که ما الگوگیری از جامعه موجود برای جامعه اصل غیبت هست. الان ما سند الگوی اسلامی پیشرفت رو نوشتیم، با این حال که هی تلاش کردیم و صدای خودمون رو بلند کردیم و کارشناس آوردیم در الگو، خداییش هیچ رسوخ و نفوذ جدی. خب چند سال پیش هم که انجمن علمی محتویت رو دوستان ما خدمت شون بودیم در این مدیره از مرکز الگو هم که درخواست کرده بودن نقد بزنید این الگو، خب اونجا پیشنهاد دادیم آقا ببین محدویت باید در رأس امور باشه. بله رأس امور بودن این نیست که اونقدر بالا بالا باشه که ما در زندگی روزمرمون تجلی پیدا نکنه. خب رسول بوده این است که در زندگی من، رفتار من، الگوی من، اقتصاد، سیاست، جامعه و فرهنگ من بشه چیکار کنه؟ الگوده باشه. بلذا سوال این است که این بحث پارادایم یا اون روح رو که می‌فرمایند عملیاتی و ادبیات راهبردی جناب استاد می‌فرمایند، من به نظر می‌رسه که فرداشیشون کاملتر و منقحتر و زیباتر خواهد شد. علایالن از این که همچه نشستی برگزار شد و صحبتی فراهم شد که بحث و گفتگوی مجددی در این زمینه می‌کنیم، بسیار سپاسگزاریم.
سپاسگزارم از آقای بهروزی لک، لطف فرمودید. از آقای دکتر بهروزی لک نسبت به مفهوم قید مفهوم ایران در راهبردسازی تاکید داشتن که نقش سرزمینی وقوع انقلاب اسلامی مورد غفلت قرار نگیره. به مفهوم تحقق هم یکی را داشتن که انقلاب پدیده ای نقطعی نیست بلکه دائمی هست و در مفهوم تحقق باید لحاظ بشه. به موضوع مقبولیت هم نقاش داشتن و فرمودن که مقبولیت از اندیشه ادبیات بر نمیخیزه بلکه به رشد و بلوغ جامعه اسلامی برمیگرده که اونها را به تبعیت از امام و نائل امام ادامه داره. در خصوص راهبرد هم ایشون چهار تا راهبرد در زمینه ادبیات ارائه داشتن و به نظر شما یکی تصدیگری نایب هست، دیگری احیای نام امام توسط نائب هست و دعوت به خودش، و سومی هم زمینسازی آن و ایجاد آمادگی، و چهارمی هم وجود موضوع الگویی برای اصل بهش که بتوانیم در رفتار و سبک زندگی و نقش الگویی از مهدویت بگیریم. سیمانه سپاسگزارم از هر دو بزرگوار. حاج آقای رنجان اگر اجازه بدید که از نظر دوستان استفاده بکنم بعد توضیحات پشمونی که مایی خواستید ارائه بفرمایید. از حضار محترم اگر دیدگاری وجود داره مطالبی که از این مجازی بنده اصحایی میکنم. از سلام و ارادت برای خدمت عزیزانی که به صورت مجازی صدای ما رو میشنم رحلت کردم خیلی مخبر از اون را خدمت شد. چه اعضای مجازی و چه حضار محترم اگر ایدگاهی دارن استفاده می کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از سطحی جانگر. دو تا نکته به ذهن حبیبی رسه که در عنوان این نشست که دیت واجه قام دوم انقلاب اسلامی ساش خالیه. راه برد مهدویت در تحقق قام دوم انقلاب اسلامی تونست عنوان نشست رو یعنی وزینتر و بهتر کن. نکته دوم این هست که با توجه به فرمایشاتی که جناب استاد الهی‌نژاد و جناب استاد بهروزی‌لک داشتن، ویژگی ها و مؤلفه های دولت مهدوی برای همگراسازی حاکمیت و مردم در عصر غیبت میتونست به عنوان راهبرد مد نظر قرار بگیره که ما اگر مؤلفه های دولت مهدوی رو، ایده دولت مهدوی رو بتونیم در نظام بهتر تبیین کنیم، میتونه باعث همگرایی بدنی اجتماعی با حاکمیت بشه که مقبولیت و مشروعیت هم در این نهفته است. تقدیر و تشکر میکنم از اساتید بزرگوار استفاده کردیم در نظراتش.
تشکر.
سپاسگزارم.
ارجمند از فرماجات سفید محترم استفاده کردم. دکتر دکتر از محمد رو میردن دوتا محترم رو جان آقا کرد بودن نشست قبلی به کرسی قبلی که در همین هفته برای دکتر بکنن دکتر منظر بود به دست بوده یعنی انوان نشست بوده را برده جو هم به بحث ازم بودش دولت اسلام که مورد جلوه در واقع همیشه اقدام محتریت بود بحث قرار و همچنین بحث زمین سازی نقطه دوم بنده به این قرقه تحقق این نگاه دیگری میخوام توجه بکنم به انتظارم در این بود که جناب استاد الهی نژاد بحثش رو متمرکز میکردن از عنوان هم این برمیاد که آنچه که باعث این راهبردهای معنوی که باعث ایجاد انقلاب اسلامی شده این از این ها و اگر هم ایشان همین بحث رو مطرح می‌فرمودن در نظرم اون با عنوانشون سازگاری بیشتر داشتون بحث ممکن شاید اونتا نیاز نبودم به تفکر جناب استاد بزرگی دفتر در ارتباط با تحقق انقلاب اسلامی و در واقع ایجاد انقلاب اسلامی به قول عامیان علت مختصه انقلاب اسلامی ما میتونیم به یک سری از ظرفیت های آموزه مهدویت اشاره بکنیم که این ظرفیت ها اساسا در تحقق انقلاب اسلامی نقش اساسی داشتن. البته این ظرفیت ها رو میشه برخیش را در مورد راهبرد مطرح کرد و برخی هم غیر راهبرد. اون ظرفیت ها مهمترینشون عبارتن از یک ظرفیت عدالت خواهی. این عدالت خواهی در واقع از عناصر بسیار مهم و از مهمترهای مهم آموزه مهدویت هست که میشه ازش برگرفت و در ارتباط با ایجاد انقلاب و در واقع تحقق انقلاب مؤثر. دوم عدل اون ظلم ستیزی که هر دو تا رو میشه با هم آورد. سوم امید آفرینی و امید زایی که میشه از آموزه مهدویت به دست آورد و این در واقع ویژگی میتونه در جامعه باعث بشه که تحقق و پویایی در واقع ظهور جامعه تصدیق بشه و در نتیجه این میتونه از آموزه مهدویت تأثیر گذار باشه. نقطه چهارم در همین رابطه بحث آینده نگری مثبت، این هم باز از آموزه مهدویت قابل استیاد هست و در نتیجه میتونه در تحقق انقلاب و در ایجاد انقلاب نقش اساسی داشته باشه. و آخرین نکته که به نظر من بسیار مهمه بحث فلسفه تاریخ مبتنی بر آموزه مهدویت که تاریخ رو هدفمند در واقع تمثیل میکنه و بر اساس این فلسفه تاریخ طبیعتا انقلاب اسلامی که از اون آموزه الهام گرفته در حقیقت در واقع میتونه ازش بهره بگیره و انقلاب اسلامی رو بده. بنابراین اگر هم ما بحث رو متمرکز بکنیم صرفاً در اون تحقق میشه به این نکات هم اشاره کرد. اصلاحی میکنم ان شاءالله موفق باشید.
سپاس
گزارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از ادب خدمت سرداران اشرفی و تقدیر تشکر از برادران جهانی بدون استاد اداریم. من فقط به جای نقطه ای هستش فهمان ناقص بود در فرمایش حضرت عالی اگر می بری تکمیل این در فرمایشتون داشته باشید و اون این هستش که شما در بحث مشروعیت فهمونید ولایت فقیه بود ولایت فقیه به مهدویت در نهایت برسه. آیا ما برای بحث ولایت فقیه قبل از حضرت ولیعت پیشینه ای در نظر داریم با این منکان یا نداریم؟ این برداشت داری هستش که گویا در قصه مهدویت تازه مبنی ولایت فقیه رو حضرت دارن به عنوان نیابت عام مطرح میکنن، اما به گمان باید به دوره خود اهل بیت علیهم السلام بلکه رسول خدا به نوعی مبرگر نوید اگر این رو به عنوان تکمیل رو فرمایید متشکرم.
متشکرم، سپاس
گزارم.
این انتظار که ما رو از فضای عمومی و کلی وارد بحث علمی بکنه به نظرم برآورده نشد. یعنی تقریبا فرمایشات که چیزی بود که عموم مخاطبین بهش اطلاع آگاهی داشتن، انتظار بعد این بود که به نوعی نقش علمی و مصداقیش وارد بشه و تحلیل بشه. این مطلب مطلب شد باز شاید مهم انتظار ما که بیش از اندازه شده، ولی توقع این بود که تحلیل اون راهبرد را صورت بگیره. دوم اینکه در عنوان راهبرد مهدویت هست، به نظرم تعریف تر راهبرد مهدویون درسته. مهدویت بدونه معتقدین به مهدویت معنایی نداره. شما بگیم راهبرد شیعه، راهبرد امامیه، راهبرد مسلمانان. این که مهدویت بالاخره 1200 سال حداقل در دوران حضرت صغرا و کبرا تا اکنون هست و بیشتر هم اگر بخوام اضافه کنیم که خب بیشتر. بنابراین من فکر میکنم راهبرد مهدویون شیعه امامیه دقیقتر نزدیک اینکه در تحقق و استمرار البته در توضیحات بهش اشاره شد باز میتونست دقیقتر باشه. در جهت این سناتی داری که اینکه غروب در مصادیق و پسند نکردن به مقابس کلی اشاره به در واقع مصادیق بیرونی و علمی لازم هست در تکمیل این بحث و بحث برای تکبارانی که در این علمان و در بحث کلمه راه برد و اگر جایگزینش نقش بشه چه فرقی داره؟ ما بگذاریم نقش مهدویه در تحقق و استمرار انقلاب اسلام. من میتونم اون حتی در دیگتر هست نقشه، چون اقداری فراگیرتر میشه از راه خود. خیلی در این حال مشکر هستم هم از ارائه دهنده و هم از ناظر محترم. سپاس گذارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنون از حضرت استاد رانجا و آمیده زیلت نقاط چون خیلی استفاده شد. من احساس میکنم یک گیری که این بحث وجود داره، یک مقدار شما از سلیمیان فرمودن به اون گیره اصلی فکر کنم که کلمه راهبرد باشه. همونطور که اشاره فرمودن راهبرد یک مسیر تکاملی و تدریجی از یک ابتدای ثابت میخواییم برسیم به یک واقعیتی که حالا متصرف شد. اگر منظور رو راه برد
با نگاه کلان هم
با نگاه راه
کارم همین تعریف رو داره ولی
تحقیقی اگر منظور رو از مهدویت اندیشه مهدویت که فکر کنم مراد همین باشه، یعنی یه چیز ثابت باید باشه که ما برسیم به یه نقطه معال و ایدئال و غایتی. ظاهرا مراد اندیشه مهدویت، ما این اندیشه و آموزه مهدویت داریم میخوایم برسونیمش به انقلاب اسلامی. با این تعریف من با مال اعتذار از میخوام احساس میکنم هر دو مقوله از راهبردها که اشاره شده بود راهبرد نخواهند. یعنی اگر ما اینو در نظر بگیریم، بگیم اندیشه مهدویت ما داریم الان دوران پهلوی قبل از جمهوری اسلامی، حضرت امام میخوان بلند شن قیام کنن، خب حضرت امام چه راهبردی دارن که این وضعیت رو برسونن به جمهوری اسلامی؟ موارد عناصری که دوستان عزیز فرمودن فکر میکنم هیچ کدومشون تو این منظر بحثی جز راهبرد قرار نگیرن، خصوصا مواردی که استاد بروزی لک فرمودن، بعضی هاش نقش
ارتباط مستقیم با تحقق داره، بعضیش مربوط به استنباط. یعنی علاوه حال احساس میکنم این کلمه اندیشه یا آموزه باید اضافه بشه به بحث که مشخص شد این ابتدایی که الان تو مشتمه، این ظرفیتی که بالفعل داریم، میخواییم به اون ظرفیتی بالقوه برسیم چه چیزیه، و به دنبال اون این تعریف درست حل بشه که این راهبردی که الان تو اصل پهلوی یا حکومت سلطنتی دیگه قرارداد میخواست و میخواییم برسونیمش به جمهوری اسلامی، این پتانسیل و ظرفیت و محوریت چه نقشه رای پیش روی ماست که گام به گام حرکت کنیم برسونیم به جمهوری اسلامی. فکر میکنم با این نوع تعریف هنوز راهبردی از بس گفته نشده است. نه شان شما عجل داری نظر خواسته
داری احتیاط
هر کنیم که استادم نظر خواستی راجی به راهبرد داشته باشه.
راهبرد باید به نظر من یه تعریف مشخص بشه، کنی گاهی به معنای اون هدف کلانه، گاهی بعضی به معنای اون پروسه‌ای که طی می‌شود به صورت کلان برای رسیدن به آن هدف کلان، گاهی هر دو سه تا با هم مطرح می‌کنم. همین یه مقدار این موقع بعضی با هدف قاطی میشه، بعضی با راهکار قاطی میشه، بعضی با
بزاریم
معنامه بلند مجرد ادای رسیدن به هدف. اون فرایند جا استاد بذار همه موباید این رو مرتبه باشیم و به کار ببریم. یعنی هدف اصلا نیست که چگونه یه رسیدن به رسیدن به رسیدن، چون آقا اسم بنده رو ببین راه برد چیزیست که ما رو میبره دیگه و لذا رفتن توش هست. بذار هدف نیست اصلا، هدف چونست که بهش میرسیم. به یه قاطع کسی من ندیده که راهبرد رو به معنی هدف به کار رو بره و اصلاحی
تو بحث تجارت باز همین گیر رو ما داریم، یعنی یه قسمت نظامی بود قسمت تو بحثای تجارت و سرمایه گذاری میگم شما باید که قله هدف فقط تفاوتش با هدف چی میشه، ما اهداف کوتاه مدت و بلند مدت که داریم این همون راهکارهایی که راهکارهای کلان و جزء میگن آقا اونی که جزء اون روش به دست آوردن هدف، جزء میشه راهکار، اگر کلان شد میشه راهبرد. حالا تلفیق با هم راهبرد اگر هدف کلان نه جزء و کدام مدت به علاوه راههای کلان رسیدن به آن هدف کلان، این رو در مجموعه در بحث سرمایه مثلا میگم راهبرد در میاد. تو نظامی مثلا میگه آقا ما میخوایم این قله رو فتح کنیم، این قله میشه راهبرد و استراتژی. اینکه چگونه این قلده را فتح کنیم اگر جزء باشه میشه راهکار، اگر کلان فکر بکنید که چگونه آن را تصرف بکنید باز جمع اون هدف کردن، یعنی اون هدف رو هم آوردن قاطیش کردن.
در حدی که مطالعه داره من ندیدم کسی راهبرد رو به معنی هدف بگیره. ما چند تا اصطلاح داریم طول همه بگه اهداف آرمانی داریم، اون بالای بالا حالا قبل اون ارزش‌ها و جهان‌بینی را سکار داریم اهداف آرمانیه، بر روی اهداف آرمانی اهداف عملیاتی شکل میگیره. اهداف عملیاتی پنج تا ویژگی داره، اسمارت دیگه، خاصه، قابل اندازه‌گیریه، مربوطه، حتی قابل حصوله و زمانمنده. خب ما ببینیم بعد از این اهداف میاییم به راهبردها، راهبرد بعد از هدف دیگه بند کنیم. ولی دا راهبردهای بارد از این که همون مسیر کلانی که حالا یا فرایتی که آنیه در جور شاستر میدن ما رو میرسونه به چیم؟ اون هدف، خدا هدف یا عملیاتیه، خواسته. خدایی آقا مثلا در قام دوم انقلاب اسلامی تا 40 سال دوم به کجا میرسونه؟ این شو زمانمند دیگه، هدف آرمانی ممکنی حرف آرمانی فرازمانی است و راه برم به نشانه جزئیات. من از این ادبیات رو با توافق بکنید خیلی خوبه.
خب دکتر
آزمانی سامنش از تعریف استاد معنی سیاست است نه راه. نه راه سیاست خودش دو تا معنی داره. آقای ایزاری دوست میگه ما اینو مختلابش بودیم. آقای ایزاری ها در سند اردو اسلامیان شهر شورای انقلاب اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی اینا به ما درخواست داشتن که شما راهبردهای کلانتون رو بگیرید. خب بعد اینجا خودشون گفتن که آقا این سیاست ها رو مختصر بگید. خب بعد گفتن آقا سیاست دو معنی داره، بعد اینو ما با آقای الکیزی داره با آقای زاره متین و چند تا متخصص مدیریت هم صحبت کردیم، آقای الکیزی رو میخواستشون هست کنیم. نتیجه ایشون که سیاست ها دو نوع هست، یک سیاست ها به معنی ارزش ها هستن که اینکه آقای ریزانه بر بودن، دوم سیاست ها به معنی همین راهبردهای کلان. آقای آداقی یه جزوه ای رو تحریه کرده بود برای چگونگی تنظیم اسناد شورای علمای ایران فرهنگی، اینو اوورده با تو سند توضیح برای محلمت انتظار رو بهش استناد کردی. بجای تو سیاست خودش گاهی به معنی راهبرد میارم، نمونهش هم همین شورای عالی ملاق فرهنگی که به کار برده. سیاست اگه به معنی خط مش یا اون چیزهای ارزشی که حاکم بر راهه، به سیاست یه راهبرد نیست بلکه ارزش ها. مثلا فرض کنید سیاست حفظ کرامت انسانی، یه من میتونم راه رو کلام ببرم ولی میتونم چند نفر رو بذارم داغانم بکنم، اما وقتی من با سیاست یا خط مش حفظ حرمت انسانی دارم میرم جلو، این باعث میشه من مسیر کلام رفتن من متفاوت باشه. حالا اینو که عرض کنم حرف خود بنده نیست، من نقل کردم از جزوه راهنمای تدوین اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی با آقای دکتر زارعی متین و فکر کنم یکی دو تا از اساتید مدیریت هم کنترل کردیم، فکر کنم آقای مقیمی هم رئیس دانشگاه تهران چون مدیریت دیگه باشونن، به خاطر همین سند آقای دکتر گودرزی هم بگم این سه چهار نفر ما اون موقع یعنی گیر داشتیم. آقا شما سیاست ها میگید، سیاست ها از صرف ارزش ها یا سیاست ها از صرف راهبرد ها؟ خب خودش گفت نه سیاست ها از صرف راهبرد ها، نه راهبرد ها خودش گفت از صرف راهبرد ها. آقا
تلقی های مختلف صورت بگیره، افراد نگاه های مختلف به این فضاها دارد. بذار این درس رو جمع هستیم، در کجا هستیم به صورت اقتضایی استفاده بکنیم. آقای عباسی هم هم
هم
هم
هم
از تحقق انقلاب اسلامی انقلاب اسلامی ما باید ببینیم واقعا وقتی ما انقلاب شد انقلاب کردیم رهبر انقلاب حضرت امام با این اوصاف آمد بیرون که من میخوام به خصوص مهدویت را تحقق پیدا کنم در قالب انقلاب اسلامی، یا چه چیزهایی اتفاق افتاد که ما چه مقالی دار این مقاله وقتی تکمیل میشه و این نظر من به قابل اصلاح زنم که تونم دلوان کسی که مراجعه میتونم میخوام میگم که راهبرد معنویت در تحقیق انقلاب شد که مستند به فرمایشات حضرت امام باشه. حالا نمیدونم در عرض این مقاله احتمالا به استاد این اصلاح نگاه رو دارم حتما، ولی حالا در توضیحات من ندیدم که جایی مستند بشه این راهبرد مستند این فرمایش حضرت امام این آواز حضرت امام یا این رفتار حضرت امام برای انقلاب. بعد تحقق انقلاب هم افراد مختلف گروه های مختلف حتی کمونیست ها حتی منافقین حتی افراد متعددی این ادعا را داشتن و گفتن دخالت داشتن در این انقلاب، حتی بعضا نمیدونم چقدر مستند هست ولی ما اون موقع هم میشنیدیم که این گفتن که ما انقلاب کردیم به بخش عظیمی از افراد مال ما بود، ولی خب روحانیون این را به اسم اصلا به اصلا از ما خدا بردن نبا خود سر مصادره کردیم. بدا این که تحقق را بود با را بود محرمیه چجوری تبدیل میشه که برای شنونده برای خواننده جا بیفته که واقعا اصل انقلاب و مرکزیت انقلاب با رابطه‌های مرکزیت بوده. یا اگر مثلا بیان حضرت استاد دارم ما را برانده به فرمان خوشحال میشه.
مراد من تا هدف نبود مرمه رو آبورده که جسارت رو خود بوده خودشون ارادت داریم چون کلمه مهدویت با سیاست و تفسیر باید جمع شد و نتیجه لازم بود که الاندور ایشون رو جمع کردن. حالا که مهده این بود که وقتی که قرار دو راپور به اون معنای که گام به گام ما رو حرکت میده از یک دوتی اکیدایی میرسون به نقطه ایدئال، اگر راهبرد این معناست، این عناصر چهارگانه که ایشون فرمودن چون برابر بنده اینه که راهبرد یک مسیر طولیه، یعنی چهار عنصر در طول هم که اولی محقق میشه وارد گام دوم میشیم تا برسیم به اون نقطه واقعیت و مقصد ایدئال
میکنیم. چون همزمان و هم اقرار باشه.
حالا اگر این هم باشه، این عناصر چهارگانه یا راهبرد میشن یا روح حاکم میشن. قطعا به معنای روح حاکم نبود مد نظر شما که اینها عناصر
روح حاکم میشن به سمت سیاست.
بله، وقتی که به این معنا باشه که گام به گام ما رو حرکت میدن پیش میبرن، اگه یه توضیح اجمالی بفهمم شما واقعا خودم برای انقلاب ابهام امکان ذهنیت برطرف بشه که چه جوری این چهار مورد ما رو از دوران قبل از انقلاب اسلامی رسوندن به شکل گیری انقلاب اسلامی. تسلیم.
سپاسگزارم از عزیزان که از طریق فضای مجازی با ما ارتباط دارن. اگر سوالی هست در خدمت هستیم.
چون با این جمله فهمیدن اگر میتونید خودتون
من نمیتونم خوب بفهمم. اگر لطف کنید
این آقای علی آقا آقای تو فهمدن که عنوانشون اینه اگر میان بس میکنیم مهدویت رو به انقلاب اسلامی ایران، مراقب این نقطه باشیم که وقتی انقلاب اسلامی ایران ناکارآمدی هایی داره به ویژه در زمینه اقتصادی، این در واقع برای مردم این سوال به وجود میاد که اگر این انقلاب با اون راهبردهای مهدویت نتیجهش این عمل کرده اقتصادی و اجتماعی شده، پس شاید خود مهدویت هم چیزی برای عرضه کردن و گفتن نداشته باشه. این رو به عنوان یه سوال و مسئله این اتفاق بودم.
متشکرم.
دیگه
اونجا چون عنوان بندن آورده را خود بود، اونجا ما آمدیم پنج تا معنی از را خود اداره کردیم بر اساس اون کتاب جنگل استراتیجی. همونطور که مستدر هستید واژه را خود همون معادل انگلیسی چه استراتیجی این حاضره به در واقع برنامه های بلند مدته. اونجا با عرض شد بود پنج تا معنی در پاورق آن اجتماعات آورده بودم که یکی از این معانیش همین برنامه های در واقع کوتاه مدت معانی مختلف داره بود بود یکی از معانیش به داخل منظور من این بحث که ایشان برمودن یعنی بیشتر در واقع حواله فرمودن جلسه رو به اون جلسه اونجا هم شکل شده بود در این معانی هدف جز اون معانی پنجگانه نبود اونجا در واقع بحث من در اونجا صاحب کرسی
گذشته اینجا بود
اصلا خدا خواهده این را بجاهی من توزه
خواهی هست آقای بیزاره پرداشته داره؟
من از شد هم سسی چیزی نفردم
هر ایش میتونه که خواستی باید یه عبارت دوباره را بود بیان تحریزی به حضرت عالی و تکتیکون شده خود را حضرت عالی بود
آره این بحث ادامه داره قبل با آقای رضایی اینجا بخواییم کشف حساب کنیم
خدا رو بای
کار گرم وارد نشید
بای گرم نشید که این بخواد خوبی فرمودن ناقد محترم آلمانه فرمودن و ناقد به احتمال محترم استفاده بودن من فقط خیلی چیز نمیخوام بعد از کاموات را میخوام خدمت دوستان دیگران میرم هرز میکنم خدمت ناقد محترم هرز میکنم شاد را برد را این بودن من به نظرم را نمیدونم لطیه من درست هست نه شاید
منظور اقتصادی باشه که راه برد انقلاب اسلامی برای مهدویت چیست، یعنی عکس این عنوان بحث اقتصادی ندانستن نایب و همچنین بحث زمین اقتصادی عام همش عمر قضیه است. انقلاب اسلامی برای مهدویت چه راه بردی دارد؟ اینطوری من تلقی کردم، عنوانه
که روزی به گفته همین دارسته بوده
از گذشته
بوده
ما عکس
اون جز بمون نمیشه
گفته بود که
من تحکیل کنم توان یکی از
بردها
بحث
بروید این روز آقای ملکی بزرگوار فرمایش استاد را اونجا فرمودن، یعنی در واقع عکس این عنوان راه برد انقلاب اسلامی برای من یا بس میگه راه برد مهدویت در این طرف. یه نقطه بعدی من عرض بکنم اینه که بله اینجا فرمایش جناب آقای ملکی عزیز که نقاط خوبی فرمودن، ما یک بار میگیم بس این که مهدویت چه کارکرد و فایده‌ای داره، فایده مهدویت چه تأثیری در انقلاب اسلامی داره، یه بار میگه مهدویت چه راه بردی داره. بعضی از مؤلفه ها و مقولاتی که جناب آقای ملکی فرمودن اون نگاه کارکردگرایانه مهدویت، یعنی مهدویت با توجه به اینکه مهدویت امید آفرین هست، این امید آفرین منجر به حرکت و شتاب و سویایی و نهضت و اینا میشود. مهدویت در واقع به یک نوعی، البته بعضی از امورات درست بود، مثلا فلسفه تاریخ من مبتنی بر اندیشه مهدویت، این عنوان راهبرد میتونید در واقع به حساب بیارید، اما بایستی تمایز قائل بشید میان کارکرد مهدویت، فایده مهدویت و میان راهبرد مهدویت. راهبرد فرمایش دوستان بزرگ درست دیروزم آقای ملکی تو جلسه فرمودن، من هم به همون اتفاق دارم یه توضیح ندادم، فقط خیلی مختصر گفتم که راهبرد نام محور است، جزء محور است، کار برنامه محور است، خلال محور است، اما کاربرد جزء محور است و مسئله محور. حالا هدف هر چی باشه، کاربرد برای خودش به دنبال هدفی است، راهبرد برای رسیدن به هدفی، هدف یه دقیق در این فرایندی به قول امروزی یه فرایندی داریم، یه برایندی داریم، ما هر کمون کلت دو فرایند، آیا فرایند با برنامه میخواییم ببینیم جلو نگاهی کلان داریم یا نه جز محوریم و مسئله محور میخواییم ببینیم جلو، این یه تفاوت در این فرایند نه فرایند. یه نقطه بعدی من عرض بکنم، جناب آقای سلیمیان بزرگ فرمودن که راهبرد چه تفاوتی با نقش داره، نقش داره میتونی برداری راهبرد داره، نه نقش در واقع بسیدش نگاه کلی، حالا نقش ما بعضن در قالب راهبرد ما تو بگیره ممکن میشه برسیده کاربرد کاربردی در واقع دنبال میشه، حالا که نقش واقعی کلی که همه اینا رو به یک ندید حتی پوشش خودش داره، ما باعث مشخص کنیم که نگاه کلان داریم که راهبردیه یا نگاه جز داریم که کاربردیه. نقطه بعدی که دوستان بزرگوار فرمودن، بله حالا نمیدونم یه بسی شدیشن بگیم اینجا، حالا همین بودی که دوستان بزرگوار میخواد که به ذهنم رسید، فرمایش دوستان استفاده کردم، اولا خودم استفاده کردم، اون مواردم که اشاره کردم به یک نوعی در واقع حالت رفع ابهام بود، نمیخواستم پاسخ خدمت دوستان بزرگوار ناقد عزیز بگم، نه این نه، فقط رفع ابهام بعضی از توانی ابهامات اگر وجود داشت در صدد رفع ابهام من آمدم، عذرخواهی میکنم از فرمایش دوستان من به استفاده برکنم.
بسیار سپاسگزارم. تشکر میکنیم از تک تک عزیزان، مخصوصا این سروران عزیز، اساتید محترم که با بیانات خودشون جمع ما را مورد حرص قرار دادند. انشاءالله که این جلسات ادامه داشته باشه و زمینه بهره‌گیری خوب باشه. سپاسگزارم مجددا تقدیم تشکر میکنم از حضور تک تک عزیزان و مخصوصا اساتید گرامی که لطف فرمودن و جلسه را به خوبی پیش بردن. انشاءالله این جلسات ادامه داشته باشه و زمینه برای بهره‌گیری و بهره‌گیری بیشتر همچنان ادامه داشته باشه.
بسیار ممنون.
سپاسگزارم.